بخش دوازدهم.
سال اول حضور پیامبر در یثرب که حالا مدینه النبی شده بود، به ساختن مسجد، ارتباط با قبایل اطراف و کم کردن رسوم جاهلی گذشت. من مثل قبل به بازار می رفتم و خرید می کردم. پیامبر را دورا دور می دیدم و عطر خوشش را استشمام می کردم. سال دوم هجری غزوه بدر اتفاق افتاد. قبل از جنگ سعد را مار گزید و در بستر مرگ افتاد. طبیبان حاذق بر بالینش آوردند. حالش وخیم بود و می ترسید پیامبر را دیگر نبیند. خوله در حیات روبه مطبخ شبها به نماز می ایستاد و برای سلامتی پدرش دعا می کرد. اهل خانه چندین بز برای سلامتی سعد قربانی کردند. آنقدر دعا کردیم که بالاخره او بهبود یافت و مسلمانان فاتح از میدان جنگ برگشتند و به دیدن سعد آمدند. در همین عیادت‌ها سعد به یکی از جوانان خواستگار خولج پاسخ مثبت داد و او عروس شد. مالک را می شناختم. از همان روزهایی که دوروبر مصعب می چرخید و همه جا همراه او بود. جوانی رعنا بود که به نظرم برای خولج زیاد بود و دلم به حالش می سوخت که باید او را تحمل کند. قرار شد داماد خانه‌ای برای عروسش بسازد و خوله را به آنجا ببرد. مالک می خواست خانهش نزدیک مسجد و خانه پیامبر باشد. عروس به ناچار مدتی منتظر ساختن خانه در حوالی مسجد شد. حوادث پی در پی رخ می دادند. جنگ های کوچک و بزرگ تمام نمی شدند. هر روز قبیله شورش می کرد و پیامبر برای سرکوبش با گروهی بزرگ از مهاجرین و انصار از شهر خارج می شد. گاهی سعد را در مدینه جانشین خودش قرار می داد. او امین پیامبر بود و حضرت را با دل و جان دوست می داشت و پیامبر هم احترام زیادی برای سعد قائل بود. اولین باری که پیامبر به خانه سعد آمد را هرگز فراموش نمی کنم. سفره بزرگ در مهمانخانه انداختیم. سعد گفته بود که پیامبر و مهاجرین برای افطار دعوتند. آن روز من و دیگر کنیزان با وضو غذا پختیم. طبق معمول من نان پختم. جاریه هم هرچه می دانست در آشپزی به کار برد تا غذایش طعمی خوب داشته باشد. لذت کار و خدمت کردن به پیامبر را با تمام لذت‌های دنیا عوض نمی کردم. بعد از نماز مغرب پیامبر وارد خانه سعد شد. عطر خوشش در حیات پیچید. دیگر بوی او برای اهل مدینه آشنا بود. سینی‌های غذا را از دالان بین دو حیات به حیات بزرگ بردیم. باورم نمی‌شد پیامبر نانی را می‌خورد که من به تنور چسباندم. چقدر خوشحال بودم که چنین افتخار بزرگی نصیبم شده بود. در جای خودم بند نبودم. در بین حیات مطبخ می‌رفتم و می‌آمدم. نگاهم به آسمان افتاد. نات‌ها در آسمان می درخشید. هر بار آن را در آسمان می دیدم اتفاقی خوشایند در انتظارم بود. می خواستم آرزویی کنم، اما دیگر چه آرزویی داشتم؟ من آن شب خوشبخت ترین خلق خدا بودم. در دالان منتهی به حیاط ایستادم تا پیامبر را ببینم. صدای او به گوشم می رسید که بعد از غذا فرمود:
ای سعد، مردمان نیک سرشت غذای تو را می خورند و فرشتگان برایت دعا می کنند.
تنین صدای پیامبر نه به گوش جسمم که به جانم می نشست. آن شب من و دیگر کنیزان سعد خوشحال ترین اسیران عالم بودیم. بعد از آن شب پیامبر چندین مرتبه دیگر هم مهمان سعد شد. دوست داشتم خودم را به ایشان برسانم و سؤالی بکنم یا بخواهم برایم دعا کنند، اما هر بار خجالت نمی گذاشت جلو بروم. دو سه ماهی از احد گذشت. خانواده مالک خبر دادند می‌خواهند عروس را به خانه ببرند. بعد از آن همه غم نوبت شادی رسیده بود. من و خوله با هم قد کشیده بودیم. برای ازدواجش خوشحال بودم. انگار خواهرم عروس شده باشد. هرچند هنوز از او می‌ترسیدم. از اینکه دعوایم کند، مرا بزند یا دوباره بگوید
حیوان سیاه.
گاهی عصبانی می‌شد، نه مثل گذشته، اما به قول عمر بانو
خوله رام نشدنی بود.
همیشه می‌ترسیدم کاری عجیب بکند. خوله غیر منتظره بود. مثل گربه‌ای که وقتی در حال نوازشش هستی خرخر می‌کند و چشم‌هایش را می‌بندد و تو خیال می‌کنی چقدر این موجود رام و مهربان است. همان موقع دستانت را پنجه می‌کشد و زمانی که خیز برداشته است به جانت بیفتد، به ناگاه خودش را به پاهایت می‌چسباند و منتظر نوازشت می‌ماند. قرار شد اول ذوالحجه عروسی خوله و مالک باشد. وظیفه من این بود که گوش به فرمان فوکیه باشم. یا بازار بودم یا به دنبال مشاطه و عطار. هاجر به یکی از اتاقهای خانه نقل مکان کرده بود و با کمک یک کنیز دیگر لباس می دوخت. شبها نایی نداشتیم برای حرف زدن. گوشه اتاق دراز نکشیده خواب ما می برد. با صدای اذان بلال بیدار می شدم. جاریه و امینه را بیدار می کردم. وضو می گرفتیم و به نماز می ایستادیم. جاریه نمی توانست کلمات را به خوبی تلفظ کند. به خاطر همین اجازه گرفته بود به مسجد برود. صبحا با سعد، قیس و عمر بانو به مسجد می رفتند. سعد و قیس از همانجا به سراغ کارهای نخلستان ها و شهر می رفتند و عمر و جاریه بعد از ساعتی با حال خوش به خانه می آمدند. اخبار مسجد را جاریه به ما می رساند. ما تشنه سخنان پیامبر بودیم. هر روز آیاتی جدید نازل می شد. جاریه محتوای آیه را به ما می گفت. دو روز مانده به عروسی کیسه های آرد و سبد های خرما گوشه ی حیاط چیده شد. من هر روز چندین مرتبه به بازار می رفتم و از خرید کردن که فارغ می شدم کنار عمر شیرینی می پختم. جاریه هم با مخلوط کردن آرد، روغن، خرما، پودر حلوه دارچین شیرینی خوش عطری می پخت. کنار دستش می ایستادم و شیرینی را در مجمعه های بزرگ می ریختم. بعد از سرد شدن با مغز گردو روی شیرینی ها را تزیین می کردم. روز قبل از عروسی جهیزه عروس را به خانه داماد بردیم. خانه نزدیک مسجد بود. به حرمت پیامبر آرام و بی سر و صدا وسایل را به خانه کوچک و زیبای خوله منتقل کردیم. فقط من و هاجر اجازه داشتیم داخل خانه عروس برویم. حیاتی کوچک در جلوی خانه قرار داشت. چند قدم جلوتر سه اتاق تو در تو بود. هاجر پیشنهاد داد اتاق آخری حجله عروس باشد چون پنجره داشت و از مطبخ دور بود. دود تنور و بوی غذا به اتاق آخر کمتر می رسید. پنجره اتاق را با پرده ای از حریر سبز پوشاندیم. رخت خوابی پر شده از پشم گوسفند میان اتاق پهن کردیم و بالش هایی از پر مرغ و خروس رویش قرار دادیم. لحاف عروس را که هاجر با ظرافت تمام طرح دو طاووس رویش دوخته بود روی تشک سفید پهن کردیم. فوکیه را صدا زدم تا محصل تلاش من و هاجر را ببیند. او از دیدن زیبایی اتاق شوکه شد و به هر کدام من یک دینار بخشید. اولین پولی که بعد از سالها در اختیار داشتم. برای من پول کمی نبود. از بانو هزار بار تشکر کردم و سکه را محکم در دستم فشار دادم. چه ذوقی کردم خدا می داند. اتاق وسط خانه را مهمانخانه کردیم. پشتی های بزرگ دور تا دور اتاق گذاشتیم و چند تشکچه که روکش آنها پوست گوسفند بود برای مهمان ها در اتاق گذاشتیم و درگاه آن را با پرده سفید و ضخیم پوشاندیم. فوکیه نظارت و گاهی وسیله ای را جابجا می کرد. روی تاخچه اتاق شمعدانی بزرگ گذاشت و شمع قطوری در آن قرار داد. من و هاجر به مطبخ رفتیم تا وسایل آنجا را مرتب کنیم. مطبخ در مقایسه با خانه سعد اتاقکی بود که دری در حیاط داشت و در دیگرش رو به اتاق بود. هاجر پرده قهوه‌ای تیره‌ای به ورودی مطبخ زد و من ظرف‌ها را روی تاخچه‌های متعدد آنجا جای دادم. دیگ و دیگچه‌های مسی را در زاویه مطبخ چیدم که تا نزدیک سقف بالا رفت. نور از حیاط داخل مطبخ می‌افتاد و تلالو نور در چراغدان‌های شیشه‌ای چشمم را می‌زد. تمام ظروف در نهایت ظرافت و زیبایی بودند. بعضی هایشان را خودم خریده بودم. گوشه ی حیات پشتی خانه ی اتاقکی بود. از آن اتاقک نور به چشمم میخورد. به طرف اتاق رفتم. پنجره ای نداشت اما عجیب روشن بود. حس آرامشی که در آغوش مادرم تجربه کرده بودم در آن اتاقک حس میکردم. چرخی در اتاق کوچک پشت حیات زدم. دلم میخواست همونجا بمانم. هاجر مرا صدا زد و گفت
اون اتاق شاید برای نگهداری از حیوانات درست کرده باشند.
دوباره به چیدن وسایل عروس مشغول شدیم و قبل از غروب به خانه برگشتیم. برای جاریه از زیبایی خانه عروس گفتم. جاریه گفت
انشاءالله خودم آنجا ساکن می شوم.
امید داشت سعد او را به خوله هدیه دهد. رسم بود که عروس کنیزش را از خانه پدرش به خانه شوهر ببرد و جاریه گزینه اصلی بود. سن جاریه بالا رفته و کار خانه سعد برایش دشوار بود. اگرچه ندیدن جاریه که برای من و امینه جایگاه مادری داشت سخت بود، اما فکر کردن به اینکه بتواند نمازهایش را به امامت پیامبر در مسجد بخواند برای ما کافی بود تا از او دل بکنیم. روز عروسی از صبح گروه گروه به خانه سعد می آمدند. در خانه پدر مالک هم از غروب مراسم جشن و ولیمه عروسی برقرار بود. چند روز قبل از عروسی هاجر برای کنیزان هم لباس دوخت. از صبح لباس نو به تن کردیم و جاریه از صندوق قدیمیش مقداری عطر به لباسهای من زد. می دانستیم عطر را سعد برایش از سفر آورده است. او هنوز سعد را دوست داشت. هیچ زنی مردی را که به او اندکی محبت کرده است فراموش نمی کند. حتی اگر آن مرد او را مانند لباسی کهنه دور انداخته باشد. صبح عمر بانو وظایف من را مشخص کرد. من و امینه و هاجر از زنان پذیرایی می کردیم. کنیزان اندرونی مراقب بچه ها بودند و نظم زنانه را برقرار می کردند. مشاطه از صبح خوله را آراست و به موهایش روغنهای معطر زد. روی دست و پایش نقش حنا کشید. من از لای پرده گاهی نگاه می انداختم. دلم در اتاق مشاطه ها مانده بود. هر دختری آرزوی چنین روزی را دارد. من هم مثل بقیه دخترها با این تفاوت که این آرزو را با خود به گور می بردم. غذای عروسی را مردان بیرون از خانه پختند. ما از صبح کار پخت و پز نداشتیم و فقط از مهمانان پذیرایی می کردیم. آن شب چندین مرتبه سفره انداختیم. گروهی می رفتند و گروهی دیگر از راه می رسیدند. با سینی شیرینی به اتاق عروس رفتم. لباس ابریشمی خوله و صورت زیبایش او را به دختران افسانه‌ای داستان‌های کودکی هم شبیه کرده بود. ناخودآگاه جیغی از سر ذوق زدم. خوله مرا در آغوش کشید و گفت:
ماریه، من تو را اذیت می‌کردم. از پیامبر شنیدم ظلم به بردگان گناهی نابخشودنی است. حالا که دارم از خانه می‌روم، مرا ببخش. بگذار گناهانم را در همین خانه بگذارم و سبکبار به خانه خودم بروم.
گفتم: بانو، این چه حرفی است؟ شما خیلی مهربانید. من از شما خیر و خوبی دیدم. اگر تنبیه شدم خطا از من بوده است. لبخندی زد و دستم را فشرد و گفت:
تو بهترین کنیز این خانه ای. از تو میخواهم مواظب عمره باشی. او شکسته شده. نگرانش هستم.
گفتم: به چشم بانو. عروس نباید نگران چیزی باشد. حالا کامت را شیرین کن عروس زیبای مدینه. با لحنی تلخ گفت:
مادرم گفت شام را باید خانه همسرت و با او بخوری.
تا شام زمان زیادی مانده، ضعف میکنی. شیرینی را بدون همسرت بخور. خندید و بانو که انگشتش تکه ای از خرمای تفت داده شده در آرد و روغن را برداشت و به دهان گذاشت.
به به، معرکه است. تو پخته ای یا جاریه؟
معلوم است، جاریه. دوباره بانو که انگشتان تکه ای بزرگتر را برداشت و به دهان گذاشت و گفت:
آفرین بر چاق‌ترین کنیز شهر.
دوتایی قهقهه زدیم. فوکی پرده اتاق را کنار زد و با اخم و لحنی تند به خوله گفت:
جلوی مهمان ها دهانت را ببند نادان. صدایت تا مردانه رفت. خوله، تا لحظه آخر ماندنت در این خانه به من هرس دادی. خدا مثل خودت را نصیبت کند.
اخمی به من کرد و گفت:
سری شیرینی ها را در اتاق مهمان ها بچرخان.
سرم را پایین انداختم و به پذیرایی از مهمان ها مشغول شدم. قریب به 400 نفر را غذا دادیم. وقت بردن عروس به خانه شد. فوکی جاریه را با یکی از کنیزان به خانه عروس فرستاد تا سفره شام برای عروس و داماد بچیند. دو ساعتی از شب گذشته بود که سر و صدای تکبیر مردان از کوچه بلند شد. برادر بزرگ داماد به همراه پدر و عموی مالک برای بردن خوله آماده بودند. سعد و قیس برای خداحافظی به اتاق عروس وارد شدند. قیس خوله را بغل کرد. او هم با گریه صورت قیس را بوسید. سعد با لبخندی دستی بر سر خوله کشید و گفت:
مبارک است دختر.
عمر فوکیه و بچه های کوچک دور خوله حلقه زدند. با صلوات بر پیامبر او را بدرقه می کردند. عمر پارچه قرمز رنگ بر سر عروس انداخت تا کسی چهره اش را نبیند. سعد دست خوله را گرفت و به طرف حیاط رفت. زنان دف می زدند. قیس مقابل اسب زانو زد. خوله روی زانوی قیس رفت و ثابت دست او را گرفت و روی اسب نشاند. سعد افسار اسب را کشید و به دست برادر مالک سپرد. مردان پیشا پیش اسب حرکت کردند و زنان پشت سر عروس هلهله می کردند و شعر می خواندند. دلم برای خوله تنگ شد. با دور شدن اسب خوله من هم شروع کردم به زار زدن. امینه مرا بغل کرد و با هم گریه کردیم. او با هر تلنگری به یاد حرب می افتاد. این عشق برایش فقط عذاب بود. امشب در شلوغی های عروسی چند کلامی با غلام همسایه حرف زده بود. حرب گفته بود که با پیامبر حرف می زند تا ایشان واسطه ی ازدواجشان شود. به امینه گفتم: انشالله به زودی سوار بر اسب به خانه شوهر بروی. خندید و گفت:
کدام خانه ماریه؟ هر جور فکر می کنم پایان این عشق به رسوایی می کشد، نه به وصال.
خیال بد نکن، بیا که کار بسیار است. اصلاً تو برای چه با هر حرف میزنی؟ خوشت میآید زجر بکشی؟ دل من به عاقبت این عشق روشن است. صبر کن. خدا اسباب عروسی تو را هم فراهم میکند.